ساعت در ایران 2 بعد از ظهر است. با مجله خبری رادیو فردا همراه هستید. امیر پوریا هستم و میزبان شما خواهم بود در مجله نیمروزی نیم ساعته رادیو فردا، در حالی که در روز دوشنبه 20 دی 1400 خورشیدی همزمان با 10 ژانویه 2022 میلادی در خدمتتون هستیم. در ابتدای این مجله نیمروزی اخبار ایران و جهان رو میشنویم از همکارم کیان معنوی.
سپاسگزارم. والدین محمد حسین و زینب اسدی لاری که در حادثه شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی جان باختن میگویند حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران با آنها گفته است اگر هواپیما سقوط نمی کرد جنگ با آمریکا در می گرفت. محسن اسدی لاری و زهرا مجد در گفتگویی با روزنامه شرق که روز دوشنبه منتشر شد گفتند که آقای سلامی حدود 40 روز پس از سرنگونی هواپیما با واسطه یکی از بستگان مخفیانه به دیدار آنها آمده و به گفته زهرا مجد فرمانده سپاه پاسداران گفته است که اگر هواپیما سقوط نمی کرد به ادعای او 10 میلیون جمعیت کشته می شدند و این واقعه باعث شد که این جنگ رخ ندهد. والدین محمد حسین و زینب اسدی لاری در مصاحبه دیگری با وبسایت انصاف نیوز روز شنبه گفته بودند که معتقدند سپاه پاسداران هواپیمای اوکراینی را به عنوان سپر انسانی زده و می‌خواسته که آن را گردن آمریکا بیندازد. پیش از این انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز 752 اوکراین در گزارشی تحقیقی نوشته بود که شواهد حاکی است سرنگونی این هواپیما توسط سپاه پاسداران عمدی و در راستای ایجاد سپر انسانی برای ممانعت از حمله آمریکا بوده است. در پی تحریم شماری از مقام‌های آمریکایی به وسیله جمهوری اسلامی کاخ سفید درباره عواقب جدی حمله به شهروندان آمریکایی هشدار داد. جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز یکشنبه هشدار داد که ایران در صورت حمله علیه شهروندان آمریکایی از جمله افراد تحریم شده با عواقب شدیدی مواجه خواهد شد. جک سالیوان در بیانیه اعلام کرد که آمریکا و متحدانش در بازدارندگی و پاسخ به هر گونه حمله از سوی ایران با یکدیگر همکاری خواهند کرد. اداره ثبت و احوال کامیاران در گواهی فوت حیدر قربانی زندانی سیاسی کرد که 28 آذر اعدام شد علت فوت او را نامعلوم ثبت کرده است. سایت حقوق بشری هنگاو که اخبار مناطق کردنشین ایران را پوشش می‌دهد ضمن انتشار تصویر گواهی فوت آقای قربانی آورده است که این اقدام اداره ثبت از بیم پیگیری پرونده اعدام غیرقانونی این زندانی سیاسی از سوی نهادهای بین‌المللی صورت گرفته است. حیدر قربانی به همراه محمود صادقی برادرزنش در مهر 1395 به اتهام همکاری و معاونت در قتل چند عضو بسیج بازداشت شد. اتهامی که توسط او و خانواده‌اش رد و اعلام شد که حیدر قربانی تحت شکنجه شدید برای اعتراف قرار داشته است. در سایر نقاط جهان آنگ سان سوچی رهبر مخلوع میانمار در پی مجرم شناخته شدن از بابت اتهامات واردات غیرقانونی و داشتن دستگاه‌های بی‌سیم انفرادی و نقص محدودیت‌های کرونا از سوی دادگاهی در این کشور به 4 سال زندان دیگر محکوم شد. دولت نظامیان در میانمار پیش از این در 15 آذر نیز خانم سوچی را به اتهام تحریک علیه ارتش و نقض قوانین کووید به 4 سال زندان محکوم کرده بود و اینکه اصغر فرهادی کارگردان ایرانی برنده جایزه اسکار در مصاحبه تازه‌ای که با روزنامه بریتانیای گاردین انجام داده از فشار تندروها بر او و فعالیت‌های هنری‌اش انتقاد کرده. در این مصاحبه که در پاریس انجام شده و روز دوشنبه در گاردین به چاپ رسیده این کارگردان ایرانی در مورد این فشارها میگوید که متهم به ارائه تصویر غیر واقعی از کشور خود شده است.
ممنونم از همکارم کیان معنوی. و اما مروری داشته باشیم بر آنچه در این مجله نیمروزی به شما ارائه خواهیم کرد. با همکارم بابک غفوری آذر که دبیر این مجله نیمروزی است، گفتگوی زنده خواهیم داشت درباره اظهارات اخیر والدین دو تن از قربانیان شلیک سپاه به هواپیمای اوکراینی. در ادامه گفتگوی مرا با جمشید برزگر، کارشناس سیاسی، در زمینه آنچه از این مصاحبه میتوان برداشت کرد خواهید شنید. و حرف‌های حجت بوداغی، رمان‌نویس و دوست دیرین بکتاش آبتین را می‌شنویم درباره نوع جان باختن و مراسم خاکسپاری او تحت فشار نیروهای امنیتی. با اینها و بیش از اینها و گزارش‌های دیگر در خدمت شما خواهیم بود در مجله نیمروزی. و اما در این روزها و در سالگرد شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای خط هوایی اوکراین بر فراز آسمان تهران، اظهارات تازه‌ای از سوی خانواده‌های جانباختگان این اتفاق مطرح شده. مهمترین آنها اظهارات خانواده دو نفر از کشته شدگان این سرنگونی است که مقام‌هایی در حکومت جمهوری اسلامی داشتند. این اظهارات جنبه‌های تازه‌ای از این رویداد را بازگو می‌کند. با همکارم بابک غفوری آذر که این اخبار رو دنبال کرده همراه هستیم در استودیو تا توضیحات بیشتری در این باره برامون بده. بابک جان، این صحبت ها از جانب چه افرادی بیان شده و چرا اهمیت ویژه‌ای به اونها داده میشه؟
محسن اسدی لاری و زهرا مجد، دو نفر از پدر و مادر دو نفر از قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی هستن که طی روزهای اخیر در دو تا گفتگو شرکت کردند و اهمیت صحبتشون از این جانب، از این منظر مهم هست که آقای اسدی لاری تا پیش از این معاون وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران بوده. به طور کلی خانواده ایشون از ابتدای پیروزی انقلاب سال 57 مناصب مهمی در سمت‌های گوناگون نظام جمهوری اسلامی ایران داشتن و جزو افراد تصمیم گیر بودن و از این منظر صحبتشون اهمیت داره که هر صحبتی که بیان میکنن به نوعی میتونه جنبه های گفته نشده از این اتفاق رو، گفتگوهایی که با مقام های جمهوری اسلامی در این زمینه داشتن رو افشا میکنه و بر همین مبنا نوری میتونه بتابونه بر مبنا، بر اون زوایای پنهان این سرنگونی که از دو سال پیش تا کنون کمترین اطلاعات درباره وقوع این اتفاق، دلایل چراییش و شکل اتفاقی که افتاده بیان میکنه.
بله، تا حدی که در واقع در کانادا در مراسم سالگرد مطرح شد که دیگه از ادامه گفتگو با جمهوری اسلامی دست شستن مقامات. حالا آنچه که مطرح کردن والدین این دو قربانی چیا بوده، چه رؤوسی داشته آنچه که صحبت کردن؟
ببینید، نخستین بار گفتگویی با وبسایت انصاف نیوز انجام دادند که دو روز پیش منتشر شد و دیروز همه این بازتاب‌هاش ادامه داشت. بخش مهم این گفتگو اینجاییست که الان برای شما پخش میکنیم که به صراحت آقای اسدی لاری از سپر انسانی بودن سرنگونی این هواپیما صحبت میکنه و میگه که به این نتیجه رسیده از گفتگو با مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران که وقوع این اتفاق به این دلیل بوده که از این سرنگونی به عنوان سپر انسانی استفاده کنن. الان بشنویم.
ما احساسمون اینه که یک سپر انسانی گذاشتن، احساس ما اینه.
البته احساس بیشتر از احساس اویدنس هم داره.
ببینید، من نمیخوام بگم که من قاضی نیستم چیز بکنم، ولی ما واقعا به این نتیجه رسیدیم که این به عنوان سپر انسانی این رو زدند و خیلی رو که دیگه الان چون که خیلی پیچیده و بارها هم نوشتیم به اصطلاح کردیم، یعنی توی همین صفحه‌های بچه‌ها اینا عرض بزرگتون که می‌خواستم بزنم که بنزن گردن آمریکا، کما اینکه این کار رو در اقدامات مشابهی هم انجام داده بودن قبلا.
دفاعشون چی هست در مقابل این فرضیه؟
دفاع چی؟ اصلا خودشون اینو میگن.
چی میگن؟
میگن اگر این هواپیما نمی افتاد جنگ سختی همون روز بعد اتفاق می افتاد، آمریکا حمله می کرد و 10 میلیون جمعیت شاید در خطر.
این صحبت ها با بازتابای بسیار گسترده‌ای روبرو شد و انتظار می رفت که به شیوه معمول در جمهوری اسلامی شاید این خانواده بیان و به نوعی صحبت‌های خودشون رو تصحیح کنن یا توضیحات بیشتری بدن، اما برعکس اون اتفاق افتاد و امروز دوباره یک گفتگوی دیگری منتشر شده از این خانواده در روزنامه شرق. اونجا به صراحت آقای اسدی لاری نام فرمانده سپاه پاسداران رو بیان میکنه، میگه که خود آقای حسین سلامی اومده خونه‌شون و با گریه و زاری تایید کرده از این که اگر این اتفاق نمیافتاد 10 میلیون جمعیت کشته میشدن و این واقعه باعث شده که این جنگ رخ نده. به نوعی در واقع آقای اسدی لاری حتی نام میبره از این که کسی که گفته اگر این سرنگونی صورت نمی گرفت 10 میلیون نفر کشته نمی شدن خود فرمانده کل سپاه پاسدارانه. در این گفتگوی تازه با روزنامه شرق امروز آقای اسدی لاری فاش هم میکنه که محدودیت های جمهوری اسلامی حتی بر سر برگزاری مراسم سوگواری برای فرزندان خود آقای اسدی لاری گذاشته، که توضیح داده بودم که به هر صورت آقای اسدی لاری از مقام های جمهوری اسلامی است. و در این گفتگو همچنین فاش میکنه که از فرمانده کل سپاه پاسداران امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی شکایت کرده آقای اسدی لاری، اما قاضی دادگاه به صورت خصوصی بهش گفته که قرار منع تعقیب برای این افراد صادر شده و با این همه آقای اسدی لاری میگه که پیگیر این شکایت‌هاش هست.
بسیار ممنونم از بابک غفوری آذر همکارم و دبیر این مجله نیمروزی. در زمینه همین مصاحبه‌های محسن اسدی لاری و زهرا مجد با جمشید برزگر تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا گفتگوی کردم و ابتدا از او پرسیدم که طرح این نظرات درباره سقوط هواپیمای اوکراینی رو چگونه می‌بینه؟
آقای اسدی لاری به هر حال در وزارت بهداشت دارای سمت‌هایی بوده و خب از کارگزاران جمهوری اسلامی محسوب می‌شده، بنابراین وقتی او صحبت می‌کنه از دو جهت اهمیت داره. یکی این که کسانی که با او حرف می‌زنند و به هر حال از مسئولان این پرونده و قاعدتاً از کسانی بودند که قصد داشتن در چنین جنایتی و سعی کردند که به هر حال به او دلداری یا تسلیتی بگویند یا اینکه به هر حال به پیگیری‌های او پاسخی بدهند، این حرف رو به او زدن، چون او رو شاید خودی قلمداد می‌کردند برای اینکه در مقابل دیگر خانواده‌ها از گفتن چنین عباراتی خودداری کرده بودند. این یک نکته است. نکته دوم این هست که به هر حال او هم که داغدار هست و از این جهت تفاوتی با خانواده های دیگر ندارد، شاهد به وضعیت هست، شاهد روند رسیدگی به این پرونده هست و میبینه که در واقع اون ستمی که در 18 دی ماه بر فرزند او و فرزند دیگر خانواده ها، فرزندان دیگر خانواده ها رفت، همچنان ادامه داره و به هر حال میاد و این بحث رو مطرح میکنه. در گذشته هم نمونه های دیگری رو داشتیم. مثلا فرض بکنید که آقای روح الامینی که پسرش در تحریزک جانباخ، او هم در اون زمان پیگیر شد و به او هم پاسخهای متفاوتی دادند. به هر حال حتی پیگیریش رو جدیتر گرفتند. حتی شخص علی خامنه‌ای نسبت به اون واکنش نشون داد، اگرچه بعدا آقای روح الامینی از پیگیری اون پرونده عملا باز ایستاد و دنبال نکرد. یعنی ما موارد این شکلی رو داشتیم که به هر حال حتی کارگزاران نظام هم نمیتوانند قانع بشوند و همصدا میشن با ستم دیدگان و مردم مظلومی که تحت چنین ستمهایی قرار میگیرن، چنین جنایتهایی بر اونها و خانواده هاشون روا داشته میشه و صداشون هم به جایی نمیرسه. از این جهت صحبتی که آقای اسدی لاری کرده به عنوان یکی از دلایل احتمالی میتونه مورد توجه قرار بگیره. منتها نکته بسیار مهمترش این هست، فارغ از اینکه انگیزه و دلیل چه بوده که اونها در واقع بحث سفر انسانی رو مطرح کردن و اینکه اگر ما به این هواپیما شلیک نمی کردیم جنگی در می گرفت و عده بیشتری کشته می شدن، این به هر حال میتونه محل بحث‌های بسیار جدی باشه. سوالات فوق‌العاده جدی در این مورد مطرح هست که نادرستی این پندار رو آشکار میکنه، اما در بطن خودش چنین حرفی مؤید و تأیید کننده این اصل هست که شلیک به هواپیمای مسافربری آمدانه و آگاهانه انجام گرفته و اونطور که در ابتدا میگفتن اون 3 روز اول که دروغ میگفتن نه تنها اون گونه نبوده، بلکه حتی بحث خطای انسانی هم دروغی بیش نیست. از این جهت صحبت آقای اسد یلاری بسیار مهم.
در فاصله زمانی نه چندان طولانی واکنش محمد علی زم به اعدام فرزندش روح الله زم رو هم داشتیم، اما خانواده اسد یلاری سعی کردند به شکلی در محدوده‌ای که خیلی واکنش تندی به نظر نرسه کلامشون رو بیان کنن.
بله، خب البته فراموش نکنید که آقای زم هم در واقع زمان برد، طول کشید تا به اینجا رسید. او هم در ابتدا به هر حال واکنش‌هاش به این شدت و حدت نبود، اما روند حوادث عملا به گونه‌ای بود که او چاره‌ای جز این پیش روی خودش نمی‌دید. تصور من این هست که با تداوم این وضعیت عملا ما در آینده بیش از این شاهد چنین اعتراضاتی خواهیم بود و شاهد پیوستن کسانی که به هر حال از کارگزاران نظام بودند، از منتفعان نظام بودند، از کسانی بودند که به قول خودشون پای سفره انقلاب نشسته بودند. اینها به هر حال می‌بینن وضعیت رو، هم وجدان خودشون و هم فشار افکار عمومی که به هر حال وجود داره و روز به روز داره بیشتر میشه، باعث خواهد شد که اونها به این سمت حرکت بکنن یا نزدیکتر بشن به نگاه غالب در ایران که جمهوری اسلامی رو مسبب و عامل اصلی تمام این جنایات میدونه و خب میان و واقعیت ها رو به هر حال مطرح میکنن. البته خب طبیعی است که اونها هم برای خودشون ممکنه محدودیت ها و محدودیت های قائل باشن، ولی باید از همین حد هم استقبال کرد برای اینکه به اونها این شهامت رو داد و به قدر همین گامی رو هم که برداشتن دونست به هر حال صحبت های اونها یک دلیل و سند محکم هست برای اثبات این نکته که شلیک به هواپیمای مسافربری کاملا آمدانه و کاملا آگاهانه بوده و اون 176 نفر کاملا آمدانه و آگاهانه به قتل رسیدن و جان خودشون رو از دست دادن.
بعد از شنیدن دیدگاه جمشید برزگر، تحلیلگر سیاسی، درباره آنچه که والدین دو تن از قربانیان هواپیمای اوکراینی مطرح کردن به سراغ گزارش بعدی میریم. مجلس ایران کلیات لایحه بودجه 1401 را در حالی تصویب کرد که نمایندگان مخالف درباره تبعات افزایش 62% مالیات از جمله افزایش تورم هشدار دادند. اما از طرف دیگر رئیس مجلس میگوید که درباره کلیات بودجه و حذف ارز ترجیحی نهاد نمیتواند عجله‌ای و به تعبیر او 48 ساعته تصمیم بگیرد. مهدی بیگی در این زمینه گزارش میدهد.
ما ناگزیریم برای رفع مشکلات کشور تصمیمات مهم بگیریم.
ابراهیم رئیسی بار دیگر در مجلس، این بار برای دفاع از کلیات لایحه بودجه سال آینده. همان ابتدا اما از مجلس به خاطر عدم موضع‌گیری مشخص در مورد پیشنهاد دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی انتقاد کرد.
یا بالاخره مجلس باید می‌فرمودن که ارز ترجیحی را ادامه دهیم، یا میگفتن نه حذف کنیم اما جبرانش رو چطور بکنیم. هیچ کدام رو نظر ندادن. خب نتیجه این قضیه آن است که ارز ترجیحی باید حذف بشه. خب ما این کار رو به مصلحت ندانستیم. به نظرمون رسید که این همون شوک وارد کردن به وضعیت طبیعتاً سفره مردم و معیشت مردمه که خط قرمز ماست.
هنایی که البته پیش مردم رنگی ندارد.
خب دولت یک کار بزرگی تا اینجا انجام داده. اولا
طرح ارز ترجیحی را دولت قبل آورد. پولی که قرار بود کالاهای اساسی را به فراوانی و با قیمت‌های ارزان‌تر به دست مردم برساند و سر از جیب رانتخاران درآورد. حالا دولت 13 اصرار بر حذفش دارد و میگوید هدفش مبارزه با فساد و تحقق عدالت است، البته بدون اینکه سراغ حلقه اصلی فساد برود. در مجلس اما یک بام و دو هواست. از یک طرف رئیسش این حرفها را میزند:
دولت بعد از 3-4 ماه بررسی یک لایحه دو فوریتی به مجلس داد و توقع دولت این بود که ما در یک لایحه دو فوریتی ظرف 48 ساعتی رو تصمیم بگیریم. خب طبیعتاً هرگز مجلس برای یک امر به این مهمی تصمیم فلبداه و عجولانه 48 ساعته نخواهد گرفت. مجلس به فوریت رأی نداد، در کمیسیون بحث داره بررسی میشه.
از طرف دیگر دو ساعت نشده نمایندگانش به کلیات لایحه بودجه رأی میدهند.
تصویب شد با 174 رأی.
تأییدی تلویحی بر پیشنهاد دولت برای حذف ارز ترجیحی. چرا که اگر نمایندگان به بررسی بیشتر ارز ترجیحی علاقه داشتند، نباید به کلیات لایحه بودجه هم رأی میدادند. چون منابع مالی بخش مهمی از طرح‌های عمرانی و معیشتی دولت قرار است بر همین اساس تأمین شود. کمی به عقب‌تر که برگردیم، اصولاً ایده حذف ارز ترجیحی در همین مجلس و در کمیسیون اقتصادی آن مطرح شد. همین پارسال، هنگام بررسی بودجه 1400.
رانت و فساد تا جایی که توانمون هست از این بستر برداشته بشه.
دولت روحانی را موظف کرده بودند که با اختصاص 8 میلیارد دلار برای سال جاری زمینه را برای حذف دلار 4200 تومانی فراهم کند. دولت 12 این کار را که نکرد هیچ، در همان چند ماه اول کل 8 میلیارد دلار را هم خرج کرد. دولت رئیسی هم 12 تا 13 میلیارد دلار به همین کار اختصاص داد و بعد لایحه دوفوریتی به مجلس ارائه کرد، که البته مجلس این بار پاپس کشید. فعلا اما معلوم نیست در صورت تصویب قطعی و شفاف حذف ارز ترجیحی توسط مجلس چه راهکار جایگزینی برای آن ارائه خواهد شد.
گزارش مهدی بیگی را می‌شنیدید. و اما بکتاش آبتین، شاعر، نویسنده و مستندساز، شنبه 18 دی در حالی جان باخت که به گفته وکیلش راضیه زیدی اگر زودتر از زندان به بیمارستان منتقل شده بود می توانست حالا زنده باشد. حجت بداغی، دوست قدیمی او که خود رمان نویس و از اعضای کانون نویسندگان ایران است، در توصیف جان باختن بکتاش آبتین و مراسم خاکسپاری او به رادیو فردا چنین می گوید:
مرگ بکتاش به حد کافی دردناک بود. بعد اینکه به هر حال ما تصمیم گرفتیم که در مراسمش در بدرقش به هر شکلی هست گرد هم بیاییم، بدون هیچ انگیزه خاصی. رفیقمونه، از بچگی با هم دیگه بزرگ شدیم، دلمون میخواد که دفنش کنیم، بدرقش بکنیم. برنامه ریختیم برای دوشنبه، همه برنامه ریخته بودن که مرخصی بگیرن، این کارو بکنن، اون کارو بکنن. ناگهان ساعت 1 خبر میرسه که ساعت 3 باعثی بیاین، حالا یه جایی که هیچ کس هم بلد نیست کجاست، نه حالا بهش زهرای تهران که حالا همه میتونن پیداش کنن. اولا که مستاصل میشین، خود همین خبر آزاردهنده است، خسته کننده است. واقعا با عجله خودمون رسوندیم اونجا. بعد نمیدونم، به نظر نمیاد که یه همچین شکلی از برنامه برگزار کردن دست کم، فکر میکنم تو هر دین و آیین و مملکت و هر جایی تو طی تاریخ آدم ها به مرده هاشون احترام میگذاشتن، با اعصاب راحت عزاداری میکردن، با فراغ بال همه کار و زندگی رو ول میکردن، مرده رو بدرقه میکردن، یه مدتی سوگواری میکردن، بعد برمیشن سر زندگیشون. این شکل عجله‌ای و این شکل اینجوری این حرفا فقط استرس داست و تأسف باره و خستگی آفرین. واقعا فاصله ای هست در صحبت هایی که آدم همه ماها تو رسانه ها میکنیم و در زندگی که داریم میکنیم، زندگی داریم میکنیم. وقتی تو رسانه، من الان که تو رسانه دارم در مورد بکتاش حرف میزنم و میخوام مثلا اگر چنین میشد، اگر چنان میشد، اگر اینجور میشد، اونجور میشد و بگم و این حرفا، در حقیقت دارم در مورد یک آیکون حرف میزنم. اما در زندگی واقعی بکتاش آبتین رفیق ما بود، یک آدم بود که زنده بود. هر گونه سهل‌انگاری، هر گونه اتفاق، هر چیزی که باعث میشه که این آدم محو بشه، این آدم از حق، از تنها حق منحصر به فردمون که حیات محروم بشه، به نظر من دردناکه. دیگه الان هر چی که بگیم آقا اگر اینجور میشد، اگر اونجور میشد، یکی میاد میگه نه اینجوری نیست، یکی میاد میگه چرا اینجوریه. این دعواها دیگه اون آدمو زنده نمیکنه که. دیگه رفیق ما رو به ما بر نمیگردونه که. هر کسی که مسئوله، پزشک باشه، چه میدونم وکیل باشه، من رفیقش باشم، خانواده باشه، چه میدونم زندانبان باشه، هر کسی در هر جایی نسبت به یک چیزی مسئولیت داره و اون جان انسانه. آخه شوخی که نمی کنیم که یه نفر دیر رفت بیمارستان مرد همین جوری. آخه واقعا بعضی وقتا من نمی فهمم اصلا که جان آدمیزاد، این انسانی که از دست میره اصلا گویا بازیچه شده، بازیچه یه سری جملات و یه سری حرفا و یه سری اتفاقات. ولی خب متاسفانه با این وضعیتی که میبینیم واقعا دردناکه. ما گاهی آدم احساس میکنه در مرگ هم اصلا دستش باز نیست، در مردن هم نمیتونه اونجوری که چی عرض کنم.
صدا و کلام حجت بداغی، رمان نویس و عضو کانون نویسندگان ایران را در توصیف جانباختن بکتاش آبتی میشنیدید. در استودیو همکارم بنیامین صدر همراه بنده است برای اینکه درباره آنچه که در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان جاری و پررنگ بوده با هم صحبت کنیم. گویا بنیامین، همین جانباختن بکتاش آبتین و برخی از حوالی و حواشیش یکی از نکات شروع بفرمایید.
سلام به تو، سلام به شنوندگان رادیو فردا. بله، ماجرا برمیگرده به موضع‌گیری هایی که در شبکه‌های اجتماعی در واقع منتشر شده از برخی نهادهای صنفی مرتبط یا اشخاصی که به هر حال کارورزان عرصه هنر و فرهنگ ایران هستند.
بله.
یکی از چیزهایی که در شبکه‌های اجتماعی بسیار بازتاب داشت بیانیه خانه سینما بود که خیلی از کاربرها، از جمله خیلی از دست‌اندرکاران سینمای ایران و اهالی فرهنگ، به اون اعتراض کردند. یک بیانیه‌ای که به تعبیر بسیاری از کاربرها بیانیه خونسا در راستای به نوعی منویات حکومت بود، اصلا اشاره‌ای به اینگونه که اینگونه کاربرها در واقع نوشتند، کاربرهای عموما منتقد و مخالف جمهوری اسلامی، اشاره‌ای به ظلمی که به بکتاش آبتین یا بقیه اهالی فرهنگ و هنر ایران که به دلیل اندیشه زندانی شدن نشده در این بیانیه. و خیلی از کاربرها از جمله محمد رسولوف کارگردان سرشناس ایرانی به این موضوع اشاره کرده، یا شاهین نجفی خواننده و آهنگساز ایرانی، و در واقع اشاره به این کردن که همسویی نهادهای صنفی با سرکوب هایی که میشه یا تایید تلویحی اون در واقع تا چه حد میتونه نادیده بگیره حقوق انسانی افراد که در واقع مورد ظلم قرار میگیرن یا تحت ستم هستن. این انتقاد همیشه وجود داشته از چهره های سرشناس، سلبریتی ها و هنرمندان که در مواقع در واقع مهم و به زنگاه های حساس تاریخی چرا موضع گیری به جا و به موقعی نمی کنن، موضع گیری روشن و مشخصی علیه ظلم نمی کنن. و حتی برخی هم اشاره کردن به این موضوع که بایستی که جامعه هنری ایران و اهالی فرهنگ و هنر ایران تکلیف خودشون رو روشن بکنن با موضع‌گیری های روشنی که میکنن و همکاری نکردن با در واقع سیستمی که به خاطر آزادی اندیشه و بیان یا اعتقادات بسیاری از اهالی فرهنگ اونها رو به بند میکشه یا براشون دردسر ایجاد میکنه، سانسور گسترده و مسائلی از این دست که در شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشته. اما موضوع دیگری هم که در 24 ساعت گذشته خیلی بازتاب داشته ماجرای پرواز اوکراینی هست.
بله.
و سرنگونی اون با موشک‌های سپاه پاسداران. خیلی از کاربرها اشاره کردن به اظهار نظرهایی که منتشر شده از برخی خانواده‌ها و همینطور کارشناسان صنعت هوافضا که در شبکه‌های اجتماعی این مدت منتشر شده، که اشاره کردن به اینکه اپراتوری که در واقع و مسئولین تصمیم گیری شلیک دو موشک سپاه پاسداران اساساً آدم‌های کارشناسی هستند و تحصیل کرده و متخصص در کار خودشون هستند، و این احتمال که اینا اشتباه کرده باشن با وجود اینکه هیچ سابقه ای هم وجود نداره از این موضوع خیلی ضعیف هست. خانواده‌ها اشاره کردن به سپر انسانی بودن هواپیمای اوکراینی و گفت که در واقع سپاه پاسداران و مقام‌های جمهوری اسلامی برای اینکه تصور می‌کردن ایالات متحده و دونالد ترامپ پاسخ خواهد داد به حمله موشکی به پایگاه عین‌الاسد آمریکایی‌ها، در واقع این هواپیما رو سپر انسانی کردن برای اینکه بیاندازن گردن آمریکا. این چیزی هست که برخی خانواده ها ممان کردن در شبکه‌های اجتماعی بسیار بسیار بازتاب داشته و کاربرها درباره این موضوع صحبت کردن که تا چه اندازه میتونه تصمیم گیری ها خلاف در واقع حقوق بشر و جان انسان ها باشه در برخی سطوح جمهوری اسلامی، که اگر همچین چیزی صحت داشته باشه و ثابت بشه که در واقع مورد انتقاد بسیاری از کاربرها قرار گرفته.
بسیار ممنونم از همکارم بنیامین صدر که آنچه در شبکه‌های اجتماعی بیشتر در این روزها در 24 ساعت اخیر به خصوص جاری و مطرح بود رو به سمع شما رسوندن. در پیوند بین این دو موضوع، یعنی نوع جان باختن بکتاش آبتین و اتفاق دومی سالگرد سقوط هواپیمای اوکراینی توسط موشک‌های سپاه هم میشه به این اشاره کرد که حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن جان باختگان اون هواپیما به تازگی اشاره کرده که هنرمندان دیگر آثارشون رو به وزارت ارشاد که او وزارت سانسور بیان کرده ندن. مجله نیمروزی به پایان میرسه.